با سلام مجدد خدمت همه دوستان عزیزی که با ما پیوستن، غزلی که امشب انتخاب کردم یک غزل نسبتاً لطیف و عاطفی از بیدل هست. بعد از چند غزل نسبتاً جدی و دشوار و از غزلهای مرجع و پر از نکته که چند شب خواندیم و نسبتاً هم سنگین و طولانی بود، این غزل یک غزل نسبتاً شفاف و راحت خواهد بود و احتمالاً در زودتر از 30 دقیقه معمول هم به پایان میرسه. غزل بسیار زیبا هست، مطلع بسیار جالبی داره و به نوعی میتونیم بگیم که مانیفست عاشقی شاعر به شمار میره این غزل، به این معنی که بیدل غالبا در شعرهای عاشقانه خودش نوعی کم توقعی خاص داره، یعنی بیش از آن که از منظر توقع داشتن و درخواست داشتن و چیزی که بعضی وقتا شاعران ما دارن اصرار و سماجت کردن در عاشقی مطرح بکنه، جریان را بیشتر از منظر کم توقعی و صبور بودن و اینا مطرح میکنه. به همین خاطر غالبا شکایت در شعر بیدل نیست، برخلاف دیگر شاعران ما که غالبا از ظلم اون معشوق شکایت دارن یا اینا. خیلی وقتا اگه بیدل شکایتی هم داره از اینه که ما چرا نتونستم خوب حسابی قربانی تو بشیم، مثلا اینقدر نمیدانم سیدم از چه لاغر شد، چقدر سید لاغری بودیم برای تو، خیال سید لاغر انفعالی در کمین دارد. یا بعد وقتا کم توجهی میکنه میگه که ما خوشحالیم به همی که حداقل یک عتابی میکنی، عتاب از چین پیشانی ترحم خرمن است. اینجا عتابی که از چین پیشانی میکنی خودش یک خرمنی از ترحم هست. بیدماغی مژده پیغام محبوبم بس است، قاصد آواز دریدنهای مکتوبم بس است. من همین نامه ما رو پاره کنه خوشحالیم، همین توجه هم نکنه خوشحالیم، توجه بکنه خوشحالیم. به نوعی یک نوع رضا و قناعت در عشق بیدل هست که در شعر عاشقانه دیگر شاعران ما خوب کمتر این نوع اتفاق میفته. حتی میگه که همین که ما وفای تو رو حقش ادا بکنم همین کفایت میکنه، حتی اگر شرایط ناسازگار باشه. مثلا در یک جایی میگه که وفا منع تمیز شادی و غم می کند، ورنه نواها انتخاب از طالع ناساز می کردم. میگه ما انقدر این وفا نمیگذاره که ما شکایت و ناله بکنم، میگه این وفا منع میکنه ما را از تمیز شادی و غم، یعنی شادی و غم برای ما باید یکسان باشه در مقام وفا. اگر این نمی بود، اگر این وفاداری نمی بود و این که باید شادی و غم هر دو برای آدم یکسان باشه، اون موقع ما میاد داشتم خیلی نواها بکنم، از طالع ناساز، از طالع ناسازگار ناله بکنم. ولی وفا منع تمیز شادی و غم می کند، ورنه نواها انتخاب از طالع ناساز می کردم. در این غزل ما همین فضا رو کاملا می بینیم. به همین دلیل عرض کردم که به نوعی میشه گفت مانیفست عاشقانه شاعر هست. هرچند دل از وصل قدح نوش نباشد، رحمی که زیاد تو فراموش نباشد. میگه ما از وصل که به وصل تو که نمیرسیم ایرادی نداره، مشکلی نیست، تو فقط رحمی به ما بکن که ما به یاد تو باشیم، یعنی تو ما رو فراموش نکنی همینقدر. هرچند دل از وصل قدح نوش نباشد، رحمی، این رحمی یعنی رحمی بکن، یک نوع حالت خطابی داره و در شعر بیدل بسیاری مواقع این اتفاق میفته که میگه یک کلمه رو میاره میگه فریادی، یعنی فریادی بکن. فریبم میدهد آسودگی ای شوق تدبیری، برنگ غنچه خوابی دیدم ای صبح تعبیری، ای صبح تعبیری، یعنی تعبیری بکن. خیالش بر نمیتابد شعور ای بی خودی جوشی، این جوشی بزن ای بی خودی. خیالش بر نمیتابد شعور ای بی خودی جوشی، نمی گنجد بدیدن جلوش ای حیرت آغوشی، یعنی آغوشی باز بکن. این نوع کار کرده کلمه در شعر بیدل هست، یعنی حالت خطابی که در این حال یک ایجازی هم داره، یعنی اینکه بخشی از فعل انگار که حذف شده. هرچند دل از وصل قدح نوش نباشد، رحمی که زیاد تو فراموش نباشد. یک جای دیگه هم میگه، میگه که با همه کلفت دوری به همین خرسندیم که در آینه ما حسرت دیداری هست. ما به همین خوشحالیم که یک حسرتی از اون دیدار در آینه ما هست. خود اون دیدار که میسر نمیشه که نمیشه، متوقع زیادی نداره. و بیت دوم. همچنانی که عرض کردم این غزل از غزلهای بسیار شفاف و راحت است و بسیار نیاز به شرح و توضیح هم نخواهد داشتم. چیزی هم که ما در مورد بیت اول گفتیم، بیشتر خواستیم نوع نگرش بیدل نسبت به عشق رو، مناسبات میان عاشق و معشوق رو بیان بکنیم، وگرنه دشواری نداشت بید. حرفی که بود بی اثر ساز دعایت، حرفی که بود بی اثر ساز دعایت، یا رب زبان ناید و در گوش نباشد. حرفی که دعای تو در اون نباشه، اصلا بهتر اینه که گفته نشه و در گوش کسی فرو نره. حالا جالبه که ما عرض کردم که بسیاری مواقع کلمه ساز یک نقش کمکی داره در شعر بیدل. یعنی خود کلمه ساز رو به معنی وجود چیزی باید تلقی بکنیم. نقش معنایی به اون مفهوم که به معنی ساز و موسیقی باشه نیست. مثلا در همینجا حرفی که بود بی اثر ساز دعایت، میتونست بگه حرفی که بود بی اثر دعایت، یا حرفی که بود بدون دعایت. ولی وقتی میگه بی اثر ساز دعایت، یعنی یک نوعی یک خالیگاه معنایی در ذهن هست. وقتی که میگفت حرفی که باشد بی دعایت نمیشد خوب، ولی وقتی میگه بی اثر ساز دعایت، یعنی دعای تو به نوعی ساز میکنه در اینجا. یا رب به زبان ناید و در گوش نباشد. حرفی که بود بی اثر ساز دعایت، یا رب به زبان ناید و در گوش نباشد. باز یک کلمه دیگر از این جنس، مثل ساز، انداز و امثال اینا، یعنی کلماتی باز از این جنس هستن که در جایی نقش به نوعی القا کننده معنی، تقویت کننده معنی دارن. بله دوستمون اشاره کرد ساز و گوش با هم مناسبن جناب امیر ابوالقاسم. بله یک تناسب اینطوری است. یعنی غالبا بدل ساز رو که میاره با یک جایی با پرده با چیز دیگری به نوعی ارتباط برقرار میکنه. بله جایی که به گردش زند انداز نگاهت، چندان که نظر کار کند هوش نباشد. میگه نگاه تو وقتی بیای هوش هم از سرشون خواهد برید. جایی که به گردش زند انداز نگاهت، چندان که نظر کار کند هوش نباشد. هوش دیگر در اون مقام در سر کسی باقی نمیمونه وقتی که کسی نگاه به تو بندازه. حالا نگاه تو به دو معنی میشه، یا تو نگاه به دیگران بندازی یا دیگران به سمت تو نگاه بکنن، که اینجا با توجه به گردشی که هست احتمالا نگاه اون فرد است. و گردش نگاه باز از طرفی میدانیم که با گردش شراب و گردش پیمانه هم به نوعی میتونه ارتباط برقرار کنه که با اون هوش بی ارتباط نیست. این هوش که افراد با اون شراب نگاه او از سرشان میپره. جایی که به گردش زند انداز نگاهت، چندان که نظر کار کند هوش نباشد. یک جای دیگه هم بیدل داشت در مورد هوش که الان به خاطرم نمیایه. فکر میکنم در همون غزلی بود که تو بار خود جلوه کن ما را کجا چشمی کجا هوشی. اون غزل دو سه بیت از اون اتفاقا متناسب با بحث ما است. باشه اون غزل رو پیدا کنم. یک دو بیتش هم خوندم خدمت دوستان. خیالش بر نمیتابد شعور بی خودی جوشی. بله اتفاقا خیلی هم راحت پیدا شد. ولی اون بیت مثل که در یک غزل دیگری به همین وزن قافیه است. بله ز صد آینه اینجا یک نگاه صورت نمی بندد. یه صد تا آینه هم باشن یک نگاه نمیتونن بکنن. تو بهتر خودت به خودت نگاه بکنی. ما کجا و این نگاه کردن کجا. ز صد آینه اینجا یک نگاه صورت نمی بندد. تو بر خود جلوه کن اینجا، تو بر خود جلوه کن ما را کجا چشمی کجا هوشی. تو خودت به خودت جلوه بکن. ما کجا باشیم که چشم به طرف تو بندازیم و کدام هوش به سر ما میمانه وقتی تو رو ببینیم. و به این بیت که جایی که به گردش زند انداز نگاهت، چندان که نظر کار کند هوش نباشد. آنجا که ادب قابل دیدار پرستی است، وا کردن مژگان کم از آغوش نباشد. حتی چشم وا نکنی بر روی او، چشم به زیر بیاندازی. و میگه در این مقام انقدر فضا سرشار از ادب هست که تو اگر مژگان باز کنی به روی فرد انگار با آغوش کشیدی، انقدر خارج از ادب تلقی میشه، بی ادبی به حساب میآید. حتی نگاه باز کردن، این کم از آغوش گرفتن نیست در اون مقام، حتی نگاه کردن به صورت معشوق. آنجا که ادب قابل دیدار پرستی است، وا کردن مژگان کم از آغوش نباشد. در دیر محبت که ادب آینه دار است، باز خیلی شبیه است به بیت قبلی. در دیر محبت، بنده هر وقتی این غزل رو میخوانم این دو بیت رو گاهی مصرعای اولش جا به جا میخوانم. در دیر محبت که ادب آینه دار است، خاموش به هان شعله که خاموش نباشد. که در اونجا فقط و فقط مقام خاموشی هست و شعله‌ای که اونجا خاموش نباشه بهتره که خاموش باشه، اینه بمیره. ببینید یک کارکرد دوگانه با کلمه خاموش، یا خیلی زیبا کار کرده بیدل. از این نوع کارکرد کلمات، تکرار کلمه با دو معنی نزدیک به هم بسیار داره. یک خاموش به معنی این که خاموش بودن شعله، یکی دیگه تقریبا میشه گفت مرگ، یعنی اون شعله اصلا نباشه بهتره. خاموش به هان شعله که خاموش نباشد. در جای دیگه هم داره میگه که تماشای غریبی داشت بزم بی تماشایی. باز بین تماشا و بی تماشایی یک تضاد برقرار کرده، چقدر قشنگ. تماشای غریبی داشت بزم بی تماشایی، فسونهای تجلی آفت نظاره ماست. بله جناب میر ابوالقاسمی فرمودن که قابل دیدار پرستی رو چگونه معنی میکنید؟ میگه که در مقام، یعنی قابلیت دیدار پرستی داره ادب، یعنی کسی که اهل ادب باشه میتونه دیدار پرست باشه. دیدار پرست یعنی اینکه مشتاق شدید به اون دیدار و علاقمند بسیار به اون دیدار. پرست به این صورت در شعر بیدل آمده: اگر حسرت پرستی خدمت ترک تمنا کن، ز مطلب هرچه گم گردد در این آینه پیدا کن. در آینه ترک تمنا کردن. در دیر محبت که ادب آینه دار است، خاموش به هان شعله که خاموش نباشد. همونطور که عرض کردم، مثل تماشای غریبی داشت بزم بی تماشایی. اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد، که گم گشتن ز گم گشتن برون آورد عنقا را. جز نام خدا، نام خدا هیچ ندارم. از این نوع تکرار در شعر بیدل بسیار است و چقدر هم زیباه. خاموش به هان شعله که خاموش نباشد. گویند به صحرای قیامت سحری هست. یک سحری در فردای قیامت، صحرای قیامت میگویند هست. چیه اون سحر؟ صبح قیامت چیه؟ گویند به صحرای قیامت سحری هست، یا رب که جز آن صبح بناگوش نباشد. اون بناگوش سفید معشوق، اون صبح بناگوش او است که سحر قیامت، وگرنه سحر دیگه ای کجا بود؟ چقدر لطیف و چقدر میبینید چقدر بعض این مواقع شعر بیدل ساده میشه، چقدر حسی میشه، چقدر عاطفی میشه و از این جنس هم بسیار داره. از یک طرف بیتایی داره مثل اون غزلی که چند تا غزل اخیری که خوندیم غالبا بیتای سخت و نکته دار داشت، که مثلا بسوز و موش و تا عشق گردد فارغ از رنجت، شرار سنگ بت پر انتظار برهمن دارد. یک وقت اونطور میگه، یا اون بیتی که امروز با او برخورد کردم اتفاقا میگه که درد سر تکلف مشاطه بر طرف، موی میان ترک مرا بهله شانه است. حالا به این بیتا هم برسیم، اینا رو معنی خواهیم کرد. منتها خب نسبتا بیتایی است که تمرکز بیشتری و آشنایی و وقوف بیشتری با فضای شعر بیدل نیاز داره معنی کردنش. ولی اینجا گویند به صحرای قیامت سحری است، از هر نوع داره بیدل. و اتفاقا غزلی هم داره که به همین معنی اشاره کرده: قدح بحر گدا جهید است و جام از بحر جم دارد. همه رو شاه و گدا رو من با شعر خودم تأمین میکنم. گویند به صحرای قیامت سحری است، یارب که جز آن صبح بناگوش نباشد. خلقی خجالت کش مخموری و مستی، این خم کده را غیر عرق جوش نباشد. میگه که تمام مردم، یک عده آدم ها در واقع خجالت وضعیت خودشون رو میکشن که یا مخمور هستن یا مست. بالاخره هر دو هر کدامش یک جوری خجالت داره. و میگه که در این میکده اون جوش شراب، این میکده اون عرق آدمای هست که در این میکده هستن، این عرق اینها است که بیشتر جوش داره و بیشتر جلوه داره. جوش داشتن به معنی جلوه داشتن هم در شعر بیدل آمده. در این حال در جایی که صحبت از مایعات باشه بیشتر از جوش به کار میبره کلمه جوش رو، ولی الزامی هم نیست که بحث جوشیدن و بحث جوشیدن مایعات باشه، برای چیزهای مختلف این جوش رو به کار میبره. و در اینجا میگه که این خمکده غیر عرق، غیر از عرق جوش دیگری نداره، چیز دیگری نداره، هرچی که هست عرق خجالت هست. البته عرق خجالت دیگه در اونجا، چون عرق امروز باز یک معنی دیگری هم پیدا کرده که در اون معنی قدیم رایج نبوده. وقتی میگیم امروز بگیم این مکده را غیر عرق جوش نباشد، از هم کسی به معنی اون عرق برمیداره. سر تا قدم وضع حباب است خمیدن. میگه حباب داره نفس خودش را حمل میکنه، به همین خاطر قدش خمیده شده، چون یک نفس بار زندگی چه حباب آبل دوش کرده است مرا. یه بار زندگی مثل حباب ما را آبل دوش کرده، قد ما را خم کرده. در اونجا میگفت که آبل دوش یعنی خود حباب را آبلهی تلقی میکرد، در اینجا حباب را با توجه به حالت خمیده و گنبدی او میگه که این خم شده بر اثر بار زندگی خودش. بارش هم تازه چیه؟ نفس. منتها خب بیدل به این اشاره میکنه که خیلی وقتا ما در واقع بار نفس هست که به دوش میکشیم، بار دل است این که به خاکت نشانده است. گر بی نفس شوی ز مسیحا گذشتی. نفس رو بار میدانه بر دل ما. سر تا قدم وضع حباب است خمیدن، حمال نفس جز به چنین دوش نباشد. این مصرع هم یک مقدار تنافر و عروف داره. همونطور که عرض کردم کلن بیدل این رسم کارش هست، معمول کارش هست. غزلهایی رو که با معانی عاشقانه شروع میکنه، کم کم که میرسه به معانی اخلاقی و حکمت و عبرت و اینا ختم میکنه. و خیلی از غزلهایی که با معانی پند و حکمت و عبرت و زهد و قناعت شروع میکنه، بعد یکی دو بیت عاشقانه در بینش میزنه. معمولا شعرهای او هر دو ساحت رو در کنار هم داره. در اینجا میبینیم کمی اتفاق افتاده دیگه، الان رسیده به جایی این که میگه ما داریم بار نفس تحمل میکنیم، به همین خاطر قد ما خم شده. و بیت آخر، بیدل چه خیال است کمال تو نهفتن، آینه خورشید نمد پوش نباشد. که اینجا به نوعی یک مفاخره میکنه، میگه تو مثل خورشیدی هستی که آینه رو میداریم در نمد میپوشاندن، به خاطر این که ضربه نبینه و آسیب نبینه اولا، و احتمالا رطوبت نبینه، چون آینه های قدیم فلزی بوده، خیلی هاش بر اثر رطوبت زنگ میزده، ممکن هم بوده که آینه باشه که بر اثر ضربه بشکنه، و همین خاطر غالبا آینه رو در نمد میپوشاندن. و این معنی در شعر بیدل بسیار آمده که ارتباطی هست بین آینه و نمد. یک بیت بسیار جالب داره، اون بیت رو بخونم الان، هرچند که بحث این رقمیش نیست پوشاندنش، ولی میگه که ابر از چه تلاش این همه سامان عرق داشت، کاینه چکید از نمد خورده فشارش. میگه این ابر مثل نمدی بود که او رو میچلاندن و ازش آینه میچکید. چقدر زیباه تعبیر از باریدن باران، باران باریدن از ابر رو چون این تصور میکنه که ابر رو دارن فشار میدن میچلانن و ازش آینه میریزه. ابر از چه تلاش این همه سامان عرق داشت، کاینه چکید از نمد خورده فشارش. که باز آینه و نمد اونجا هم به نوعی ارتباطی دارن. در شعر بیدل این ارتباط بین آینه و نمد بسیاره. بیدل چه خیال است کمال تو نهفتن، کمالی که تو داری رو چطوری میشه نهفت؟ درسته که آینه های دیگر رو در نمد میپوشانن، ولی نه آینه دیگر، آینه خورشید رو که میتونه در نمد بپوشانه، و شعر تو و کلام تو آینه خورشید هست و آینه خورشید قابل پوشاندن در نمد نیست. تعبیر آینه خورشید بسیار آمده در شعر بیدل و چقدر هم قشنگ به کار میره گاهی. دی که زباد سحر طره شب خورد، تاب شعشعه پرداز داد یا پرواز داد آینه آفتاب. که در اون مطلع قصیده ای است که به استقبال از قصیده منطق الطیر خاقانی میگه. خاقانی میگه که زد نفس سر به مرد صبح ملمع نقاب، بعد بیدل همین قصیده را استقبال کرده.